عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان، هیئتی‌های گرامی. ما هم یه مقداری راستش دیر شروع کردیم، من باید ساعت 10:30 یه جایی باشم، لذا عذر میخوام که حتی من سر موقع اومده بودم. دیگه سریع‌تر اون مطالبی که میخواییم خدمتون عرض بکنیم خدمتون عرض بکنیم. انقدری رو حتما رفقا آشنان و عزیزان آشنان که دو تا جنگ جدی یهود در قرآن نشون میده شروع میکنه با جامعه اسلامی. این در سوره مبارکه بقره که اول حکومت اسلامی پیغمبره، این دو تا جنگ جدی انجام میشه. یکی جنگ تو حوزه اقتصادیه که آیات ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون، به سیاق اون آیات اگر مراجعه بکنید اونجا نشون میده این ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در ارتباط با حکامه. این آیهی که بنده بقره خوندم یه نظام اقتصادیه که بر اساس اون نظام اقتصادی اکل مال به باطل میشه. حالا فعلا به این کاری نداریم، خیلی بحث جدیه. تو بانک اتفاق همین اتفاق میفته، اکل مال میشه در مقابل هیچ. دقیقاً نظام بانکی خلق پوله. دقیقاً یه جریان جدی این مدلی شروع میکنه به عنوان جنگ با نظام اسلامی، جنگ اقتصادی. یه جنگ جدی هم که شروع میکنه، شاید این دو محور جنگ داره، یکیش تو حوزه اقتصادی یکیش تو حوزه فرهنگیه. جنگ اصلیش با خانواده است که باز همون آیات سوره مبارکه بقره رو نگاه کنید، اونجا این نکته میاد که خلاصه اون کتاب الله رو میذارن پشت گوششون و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اون آیات اونجا رو که نگاه بکنید میرسه به این که و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنتون فلا تکفر و یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. کتاب الله رو میزنن کنار، بیان سراغ یه چیزی که تعلمشون هم تو حوزه این است که بین زن و مرد روی اختلافی بندازن. یعنی اینم به عبارتی به عنوان یک جنگ خانوادگی که نظام خانواده رو از بین ببرن. اینن تو ایران همین اتفاق میفته. یا آمارهایی که دمه در دیدی و خیلی از آمارهای دیگهی که ندیدید و خیلی از اسنادی که تو این حوزه احتمالا شما مطالعه نکردید به دلیل اینکه محل کارتون نبوده، بحثتون نبوده، به دلیل اینکه ما حالا تو بنیاد ملی خانواده اینا رو مجبوریم این اسناد رو بخونیم، اسنادی که واقعا توته است. یعنی شما فرض بفرمایید، حالا اینا رو تو جمعای دیگه هم خیلی نمیشه گفت، اصلا سند داره که برای اینکه تهدید نسل انجام بشود باید توسعه آموزش عالی بشود برای بانوان. یعنی سند توسعه آموزش عالی برای بانوان یکیش بحث تهدید نسله. اصلا تهدید برای تهدید نسل توسعه آموزش عالی کردن. و خیلی از چیزایی که واقعا آدم نگاه میکنه ببینه این سرعت این کار که هنوزم ادامه داره، بالاخره شاید بندر بشنسی آدم جهادی میبرم بر توی روستاها میپلکیم، هنوز اون کسایی که تو روستاها هستن خانه بهداشت فلان همه اینا هنوز کاملا بحث جلوگیری و تشویق به فرزند نیاوری و همه اینها سر جای خودش تو روستاها هست و کماکان اون سیر ادامه داره. حالا فعلا به حسب ظاهر اینجوری به نظر میاد که اینا داریم جلوش گرفته شده مثلا، ولی نه اینجوری نیست، جلوش هم گرفته نشده، خیلی شیک و مجلسی داره کار ادامه پیدا میکنه و علی رغم فریادهای آقا به دلیل اینکه مسائل فرهنگی اینقدر سریع انتقال نیست از یه فرهنگ به یه فرهنگ دیگه، شما هیچ اتفاق خاصی در حوزه فرزندآوری نیفتاده. تو این حوزه بحثای خانواده تو این حوزه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده تو این مدت و ما 18 ساله که زیر نرخ جایگزینی قرار گرفتیم. یعنی نرخ جایگزینی که 2.1 ما 18 سال الان زیر اون نرخیم. یعنی هی داریم تعداد نفراتی که تولید میکنیم الان 1.8 تقریبا. برای هر جهت یه ضربه سهمگینی به بحث خانواده و فرزند و فرزند آوری میخوره و از اون برم که خب طلاق با یه شیب نسبتا قابل توجهی داره در کشور ما میره بالا. به هر جهت دشمن سر دشمنی خودش سر مسئله خانواده خیلی جدیه و نفرات و نفوذی های جدی هم داره. نفوذ هم ببینید عزیزان به این معنا نیست، معنی نفوذ این نیست که یه نفر داره حقوق بگیره مثلا از یه عده‌ای، نه خیر. میبینید همین الان قاعده هایی داره در مجلس میره و تصویب میشه و از زیر دست حتی قوه قضاییه و اینا در میاد توسط همین کسایی که علوم رسمی غربی فلان اینا رو خوندن و اومدن تو ایران و همه اینا، اینها بر اساس همین علومی که یاد گرفتن با همون ادبیاتی هم که از اونجا یاد گرفتن همین ادبیاتو دارن ترجمه میکنن برای ما. به عبارتی این جریان نفوذه، نه اینکه فکر بکنید جریان نفوذ یعنی اینکه بریم مثلا یه نفر رو گیر بیاریم ببینیم این پول میگیره پول نمیگیره، مثلا یه ارتباطات مخفیانه داره یا ارتباطات مخفیانه نداره. همین الان قانون منع خشونت علیه زنان داره میره تو مجلس و بره مرحله تصویبش رو طی بکنه و خب شما الان میگی خب منع خشونت علیه زنان خوبه دیگه، یه قانون ببرن منع خشونت علیه زنان. تو اونجا کوبیدن در منع خشونت علیه زنانه، یعنی خشونت علیه زنان محسوب میشه. قانونهایی داره میره تو مجلس الان تصویب میشه که بحث دخالت‌های حاکمیتی و دخالت‌های مثلا فرض کنید یه مردی با زنش مثلا مشکل پیدا کرد، فرض بکنید داد زد یا مثلا حتی زد و این خودش نمیره شکایت بکنه، مثلا میره سراغ پزشکی، پزشکی وقتی نگاه میکنه مثلا یه ضربی هم این اتفاق افتاده، پزشکی خودش میتونه مستقلا بره شکایت کنه علیه مرده، پزشکه میتونه این کار بکنه و این قوانین داره میره تو مجلس و خلاصه بی سر صدا همه اینا داره تصویب میشه و پس فردا میبینید که داریم روز به روز شبیه همین این غربیایی میشیم که بالاخره حالا ما دیگه انقدر اروپا رفتیم و این ور اون ور رفتیم از این ور تا آمریکا یعنی هر چی از چی بوده سرک کشیدیم بالاخره. تو این یه مورد خدمتتون عرض بکنم که هیچ قابل چیز نیستن، هیچ قابل دفاع نیستن غربی ها و زندگی هاشون. یعنی کسی اگه تو مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مثلا نظم اجتماعی اینا میخواد اینا رو الگو قرار بده، تو این یه مطلب اصلا الگو پذیر نیستن، خودشون مثل خر تو گل موندن نسبت بحث خانواده و بحث فرزند و بحث ارتباطات، بحث طلاق و بحث اینا. آمارای خودشون وحشتناکه. اگه ما داریم میگیم مثلا ما آمار شیعه اون داره میره بالا، مثلا داریم میرسیم به 12-13% اینا تو مثلا 60-70 خیلی از این کشورها اینجوری جلوتر از ما تو این مسائل. خب پس اینی که یک توطئه جدی علیه ما در حال شکلگیری است و شکل دادن و اینا، این سر جای خودش محفوظه. من یه چند نکته کلیدی عرض میکنم با این مقدمه. بنده شخصا تو تمام این تجربیات و مشاوره ها و فلانی که حالا از دیگه به 30 دیگه مشاوره داریم میدیم تو حوزه بحث ازدواج و اینها، شما اگر یه نفر رو مواجه بکنید با کثیری از پارامترها، یعنی شما بگید که آقا برای بچه داری 500 پارامتر، برای همسرداری 200 پارامتر، اینا رو باید حواست باشه، همه نکات ریز دقیق اینجا باید با همسرت اینجوری برخورد کنی، با فرزندت اونجوری، فرزندت این سن باشه باید اینجوری، اون سن باشه اونجوری، با یک نظام پیچیده ای از توصیه ها اگه آدم ها رو مواجهه بکنید، نه خودتون اینها رو میتونید انحفاظ بکنید نه مخاطبتون میتونه اینها را انحفاظ بکنه و جز اضطراب‌زایی چیزی نداره. یعنی جمعیت مقابلتون رو به یک اضطراب میندازید که انگار مثلا این کسی میخواد بچه داری بکنه یا میخواد همسرداری بکنه خیلی آموزش لازم داره. یعنی اصلا بیا ببین مثلا باید کلاس ها بره، مدت ها چی بکنه، این میخواد یه بچه سالم تربیت بکنه باید مدت ها مثلا کلاس بره به نکات. آها بچت بد شد به خاطر اینکه اونجا که این کارو کرد تو هم گوششو گرفتی، گوششو باید 60 درجه میپیچوندی، تو 65 درجه پیچوندی و بچت معتاد شد. مثلا بعضی هم دکون واز کردن تو این قضایا، چه بدونن چه ندونن. واقعا تو این مسائل ما دکاندارم کم نداریم از کسایی که میدونن یا نمیدونن که دکونداری دارن میکنن. بعدشتن هزار جور توصیه های برای بچه، هزار جور توصیه برای همسرداری، هزار جور توصیه برای خواستگاری، هزار جور توصیه برای خب اصلا کی بشریت اینقدر احتیاجه برای این؟ خلاصه یه زن میخواد طرف بگه آقا اینقدر که دیگه اینقدر حجم توصیه، یعنی واقعا این مقدار ما خودمون داشته نداریم نسبت به این. پدران ما رو چجوری بزرگ میکردن؟ الان خیلی که بچه بزرگ میکنن مگه این همه دانش بچه بزرگ کردن دارن یا دانش های این مدلی دارن که آمار این همه بلدن؟ اینقدر به اضطراب نندازید آدم ها رو و خودتون رو. چندین مسئله کلیدی تو این زمینه وجود داره تو زمینه های مختلف که الان دیگه فرصت ما خیلی نیست، عذر میخوام ما دیر شروع کردیم. چندین مسئله کلیدی وجود داره که من این مسائل کلیدی رو خدمتتون حالا چند تاشو لااقل میخوام عرض بکنم. یکی از نکات بسیار مهم چه در زمینه همسر گیر آوردن و چه در زمینه همسرداری و بچه داری و همین، یکی از نکات کلیدیش این است که خود انسان طیب و پاک زندگی کنه. بذارید من این نکته رو قرآن بگم. یه بحثی آقایون علما و مفسرین ذیل این آیه از زانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا ینکحوها الا زانن او مشرک و حر مع ذالک علی المؤمنین، یا ذیل الخبیثاتو للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیباتو للطیبین و الطیبون للطیبات، ذیل این بحث رو مطرح کردن که این فارغ از بحث تشریعیش یه بحث تکوینی هم هست. یعنی چی؟ یعنی آقا شما میخوایی زن خوب گیر بیاری، زن پاک گیر بیاری، پاک زندگی کن، خودت پاک زندگی کن. چون که یه قاعده در عالم وجود داره، قاعده جذب عمومی عالم، که اگر کسی پاک زندگی بکند خیلی احتمال این هست که پاک گیرش بیاد. به عبارت اینجوری عرض بکنم، خیلی ربطی نداره که شما فکر بکنید شما دارید همسرتون رو انتخاب میکنید، خیلی شما همسرتون رو انتخاب نمیکنید، شما بیشتر چگونه زیستن خودتون انتخاب میکنید. وقتی که یه جور خاصی زندگی بکنید در یه حریم خاصی قرار میگیرید از آدمهای مختلف. این سبک زندگیتونو که عوض بکنید، خدای نکرده خبیث بخوایم زندگی بکنیم، میبینید به صورت خاصی داریم حول یه سری آدم های دیگه جمع میشیم، با یه سری دیگه آدم ها بر میخوریم. این قاعده است، در این حد این قاعده است که گفتن اگر کسی بلند شد از اومد تو دید جا خالی رفت توی صندلی نشست کنار یه نفر نشست بدون این شبیه اونه که کنارش نشسته. انقدر اینها قلوب به همدیگه تعالف دارن و همدیگه رو جذب میکنن و خلاصه دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید و از اون ورم آدمهای شبیه به همدیگه انقدر در رواد هست که من غیر خیر سبق من هو الیکم، بدون حسن سابقه یه نفر رو میبینی خوشت میاد، بدون که این شبیه توه. من غیر سوء سبق من هو الیکم بدت میاد، بدون شبیه هم دیگه نیستید شما. یعنی این مقدار مهمه، پاک زندگی کردن خود شخص در حریم و حیطه‌ای قرار میگیره به واسطه پاک بودنش، که کسایی که با او مرتبط میشن اینها آدم‌های پاکی میشن. میگید استثناء داره یا نه؟ بله، همه قواعد اجتماعی استثناء داره. این استثناء مخل به قواعد اجتماعی نیست، استثناءات مخل به قواعد ریاضیه، مخل به قواعد اجتماعی نیست استثناءات. اگر چند تا اسم مثل این که شما بگن ورزش موجب سلامتیه، ورزش موجب طول عمره، خب آره درسته دیگه. حالا یه نفر آیا هیچ ورزشکار زود نمیمیره؟ نه، ممکنه قواعد کبدش مثلا مریض بشه بمیره زود. اینا مخل به این جمله ورزش موجب طول عمره است، مخل به این جمله نیست. دقت کنید، میخوایم فرزند تربیت، میخوایم همسرمون همسر خوبی باشه، خودمون خوب باشیم، میخوایم فرزندمون خوب باشه، یکی از اقتضاعاتش اینه که خودمون پاک زندگی کنیم، خوب زندگی کنیم، پاک زندگی کنیم، خودمون زیرابی نریم. شما اینو القا بکنید به مخاطبان و اون این است که شما کافیه یه نفر سبک زندگیشو عوض بکنه، مثلا اهل نماز و هیئت و اینا بشه، رفته رفته میبینه رفیقاش عوض شده بدون اینکه خودش بخواد. یعنی یه عده ازش دور میشن، یه عده بهش نزدیک میشن. برعکس میبینی یه عده داره ازش دور میشن، یه عده دیگه نزدیک میشن. این قاعده است. لذا این قاعده مهم 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 رو سر دست نگه دارید. آدم ها خوب زندگی کنن، خودشون طیب زندگی کنن. این نکته اول. نکته دوم که میخوام عرض بکنم خدمتتون، فطری زندگی کردنه، طبیعی زندگی کردنه. طبیعی ببینید، طبیعی زندگی کردن، کسی میخواد با طبیعت، با همین طبیعتی که داره زندگی بکنه، عداعتوار زیادی از خوش در نیاره، به یک صورت خاصی زندگی شکل میگیره. شما ببینید چه جوری شکل میگیره. مثلا فرض بفرمایید به یه سن چه میدونم 20 سالگی اینا برسه، رفته رفته احساس مراد بر زن بگیره. حالا الان شما ممکنه بگید آقا اقتصادش چی، اینش چی، اونش الان مشکل اقتصادی داریم، مشکل همه اینا رو داریم. خب ولی بعدن حیف بحث این نیست که من بهشون آمار نشون بدم. مهمترین مشکل ما مشکل اقتصادی نیست برای زن گرفتن، اینا همه تو آمار در اومده. مهمترین مشکلمون تغییری است که در مفهوم سعادتمندی اتفاق افتاده. اینو من اگه وقت میشد با آمار توضیح میدادم که تغییری در مفهوم سعادتمندی که اتفاق افتاده. سعادتمندی یه موقع این بود که طرف زن میگیره بچه دار میشه، بچه دار میشه. بعد سعادت زن چی بود؟ سعادت بود که بچه دار میشه، خلاصه یه زندگی تشکیل میده. اینا تغییرات در مفهوم سعادتمندی که با این جریان فمینیسم اتفاق افتاده به شدت تو ذهنها اینو غالب کرده که آقا من میخوام سعادتمند بشم باید برم درس بخونم، باید دکترا بگم، باید دستم تو جیب خودم باشه. حالا میخوام دستم تو جیب خودم باشه، جریان ولایت رو تو خونه به هم میزنم. چون که الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. زمینه در حقیقت اینی که کسی میتواند ولایت در خونه اعمال کنه، یکیش به خاطر نفقه است. این خودش سعادتمندی تبدیل میشه به اینی که من برم خلاصه دستم باید یه شغلی داشته باشم، یه کاری داشته باشم، مدرکی بگیرم فلان، همه اینا این اصلیه که داره زندگی ها رو به هم میزنه. زندگی ها رو همین این مفهوم داره به هم میزنه. طبیعتش اینجوری بود، طبیعتش این بود که وقتی که یک مردی زن میگرفت، مرد از زن حمایت میکرد، مرد نفقه زن رو میداد، نفقه بچه ها رو میداد، مرد میرفت کار میکرد، زن چی کار میکرد؟ زن یه کار بزرگ میکرد، واحد انسانی رو او تربیت میکرد. از این بزرگتر مقایه؟ یعنی جامعه که رو پای واحدهای انسانی بنا شده، اونو تولید میکرد و پرورش های ابتدایی که مهمترین پرورشش این میداد. تغییراتی که تو ذهن ماها دادن تبدیل شد به این که بچه حالا مزاحم سعادتمندی هست یا نیست؟ هست. یعنی شما اگه سعادتمندی اینی که طرف دستش تو جیب خودش بره و رشد اینجوری بکنه و رشد اقتصادی فلان جوری بکنه و اینا، خب معلومه بچه مزاحم سعادتمندیه. میخوام بهتون بگم علت العللی که تو همه اینها، شما هر چقدر هی خانوم رو تشویق کنید بچه داشتین، شما تا این تغییر در مفهوم سعادتمندی که موجش به شدت داره تو کشور ما میاد، اتفاقا جالبه که موجه اول دومش داره میاد تو کشور ما، موجه چهارمش داره میره تو اروپا. الان شما تو اروپا اگه تشریف ببرید میبینید که خانوم ها خودشون چون رسیدن به این گندی که خودشون زدن یه مدار رسیدن، میبینید که خانوم ها کثیرن اینو میبینید که 3-4 تا بچه دنبالش رابطه، بچه های شیر به شیره، قیمت مهد کودک هم انقدر بردن بالا که طرف صرف نکنه بچهش بذاره مهد کودک، خودش بچهشو نگه داره. خب الان موجه 4ش رسیده و اونجا نسخه های 1 و 2ش رسیده به ما که این تغییری که ایجاد کردیم که به خصوص برای خانوم ها، من اینجا شنیدم که خانوم ها رو وارد داستان این قضایی کردن، خیلی الحق خوشحال شدم، چون که ما اصلا مسئله دین رو خیلی مردونه گرفتیم، در صورتی که اصل واحد تربیت دست خانوم هاست. ما یه حوزه علمیه‌ای داریم، حوزه علمیه مشکات خواهران، دقیقاً دیدم برای برادران داریم. اون واحد خواهرانم رو اینا اومدن گفتن آقا اتاق مادر کودک میخواد اینجا. آقا شما میگید مادر ما بشیم، درس هم بخونیم، نسخه‌های آقا هم همیناست. آقا از اون طرف از طلاب خواهر تا اجتهاد هم مثلا میخوان، از اون ورم فرزند میخوان. خب اینا باید در کنار هم دیگه بشینه این حرفا. گفتن اینجا یه اتاق مادر کودک میخواد. گفتن مادر کودک دیگه چه صیغه‌ایه؟ گفتن که یعنی این که دوربین کلاس رو ضبط کنه، اون طرف پخش کنه کامل با تصویر، باشم اینجا وسایل بازی باشه، ما همزمان بتونیم بچه ها رو شید بکنیم و وسایل ترخوش کردن و اینا هم اینجوری میشه. گفتن اینجوری بکنیم میان؟ گفتن آره. کردیم اومدن. خدا دست شما درد نکنه. این شد مناسب حال این که شما میگید هم درس بخونه همین، یعنی اتاق مادر کودک. خیلی وقتا هست طرف بلند میشه میره هیئت، مرده جا میذاره خانومشو تو بحثای معارف. آیا این معارف قرار انسان رو زنده بکنه؟ خب چطور خودتو میخوای زنده کنی؟ خانومتو نمیخوای زنده کنی؟ خب چرا این باید جا بمونه؟ چرا هیئت‌های ما حتما این درد و دلا رو گفتن؟ من خودم هیئتی برگزار نمی‌کنم، اگه هیئت میگم خانم‌ها کاملاً در شرایط مساوی باید آقایون بتونن اگه میخوان از هیئت استفاده کنن بتونن از هیئت استفاده بکنن، بتوانن از هیئت استفاده بکنن. خب اگر اینجوریه که هیئت رفتن بچه رو کلاس قرآن بردن، همه اینا خودت کلاس قرآن رفتن همه اینا خوبه، خب اینو برای شرط برای در حقیقت همسران، دختران فلان، همه اینا باید آماده باشه. اون طرفش هم میگم فطری بودن همین، به صورت فطری 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 معلوم مرد حمایت میکنه از زن، همیشه مرد از زن حمایت میکنه، مردو این کار رو بکنن، همیشه مرد رئیس خانواده است تو همه جای دنیا، مردا رئیس خانوادن، مرد باید رئیس خانواده بمونه. این شایسته سالاری حرف بی خودیه. رئیس هم معنی نیست که یه چوب تر وایساده برداشته. قرآن اگه ورود کرد تو این مطلب و گفت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، اینو یه منظوری داره. قرآن به عنوان سند جاودانه است. بله ما یه سری روایاتی داریم که ممکنه اونا سند جاودانه نباشه، کما اینکه حضرت آقا وقتی داشتن این جملاتو میگفتن اون بمب ترکید دستشون اینجوری شد که میخواستن بگن اون نواقص العقول، داشتن همین رو میگفتن، اون نواقص العقولی که دارن امیرالمومنین میگن به اون قضیه خارجی است، یعنی خانم های زمان خودشون خب نواقص العقول بودن به عبارتی، نه اینکه زن کلا نواقص العقل به این معنا، داشتن این مطلب رو توضیح میدادن که اون بمب ترکید. خلاصه حالا میخوام عرض بکنم که کاری به اون بحث ندارم، سرش اگه شد یه بحث مباحثه میکنیم، ولی اینی که قرآن گفته الرجال قوامون علی النساء، این با این از اون مفاهیمیه که جریان ولایت و ریاست در خانواده داره زیر سوال میره امروزه با همین تغییرات مفهوم سعادتمندی. به صورت طبیعی طبیعی زن ها باید که ازدواج میکنن باید بچه دار بشن، این طبیعته، اصلا خدا همینو گذاشته تو بدن زن ها باید بچه دار بشن. ما الان به شدت مواجهیم تو بحث آمار، تو 5 سال اول وقتی که ازدواج نمیکنن، وقتی بچه دار نمیشن در موضع طلاق قرار میگیرن، خب برن بچه دار بشن به صورت طبیعی. خب وقتی آدم ها ازدواج میکنن بچه دار میشن، حالا این موقع خدا بچه نمیدونه یه بحث دیگه است، ولی وقتی بچه دار میخوان بشن خب باید بچه دار بشن دیگه، همین به همین سادگی. خب این بچه هاشون رو چجوری بزرگ کنن؟ بچه هاشون تو محیط طیب و طاهر خودشون میخوان چی آموزش بدن؟ درسته شما الان این آموزش های ما داره به این سو آقا این مسائل دینی رو باید آموزش بدن یا نه؟ امیرالمومنین به امام مجتهی میگن و ان ابتدأ که به تعلیم کتاب الله، من اولین چیزی که بهت یاد دادم کتاب الله یاد دادم، من بهت قرآن یاد دادم، غیر قرآنم لازم نداشتی اصلا بهت یاد بدم. قرآن ببینید دین یاد بچه ها دادن این جزء ضرورات و ضروریات اینه که یه نفر میخواد تعلیم به بچه هاش بده باید دین یاد بده. خب پیغمبران اومدن همین چیزا رو یاد بدن، حالا بچه گونه شو میخواد یاد بده، چرا گفتن مرو سبیانکم به صلات، بچه هاتون رو یواش یواش 7-8 سالشون رو بهشون میگید نماز رو شروع کنه، دست بچه رو بگید برید مسجد برید هیئت، با همین چیزای ساده. بله بله امیرالمومنین میگن من لا اجاوزو بکه ذالکه الا غیره، من غیر قرآن لازم نداشتی بهت بدم، ثم اشفقتو بعد ترسیدم از این که یه عده بیان تو رو با این اینستاگرام و نمیدونم این چیزا آشنات بکنن، الا ما کرهتو با این که دوست نداشتم یه چیزای دیگه مجبور شدم یادت بدم، با این که نمیپسندیدم یه چیزای بهت یاد بدم یاد دادم. یعنی چی؟ خب طبیعت طبیعی اینه آقا، طرف فرزند زمان خودش باشه این حرف طبیعی نیست. خب شما ولی پایه قرآنی طرف رو ببند، بهش قرآن آموزش بده، او رو هیئت ببر بیار محبت اهل بیت اینا همین جاها ببرید. آقا اینقدر پیچیدهش نکنید کار زار زندگی. خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و وجود نازنین امیرالمومنین و این خانواده ای که اهل البیت نورانی که فی بیوت اذن الله ان ترفع، این نوری که الله نور السماوات والارض فلا اینا فی بیوت اذن الله، اینا تو خونه هاییست، این نور تو این خونه هاییست که اذن الله. شما زندگی های اینا رو نگاه بکنید، غیر اینکه گزارش ها چندان خیلی دقیق نیست از ولی زندگی ها تیپ زندگی طبیعیه. تیپ زندگی یعنی شما زندگی اینا رو از بیرون که نگاه میکنید یه تیپ زندگی طبیعی معنوی. ما در روایات چی داریم؟ در روایات داریم که آقا شما همین عبارت نور و بیوتکون به تلاوت القرآن، به تلاوت قرآن خونهاتون رو نورانی بکنید، بعدش داره میگه یه کاری نکنید کما فعلت الیهود و النصارا صلوا فی الکنائس و البیع و عطلوا بیوتهم. اینا خونه هاشون رو تعطیل کردن، رفتن تو مساجد فقط نمازا و قرآن ها چی داشون و همه دعاشون همه رو بردن تو مسجد. خونه شد چی؟ خونه شد خوابگاه. خونه شد چی؟ خونه شد رستوران. الان خونه ما غیر خوابگاه و رستوران چیه؟ هیچ. خونه ما خونه ما حد اکثر یا خوابگاه یا رستوران. خب شما ببخشید تشویق بکنید بلندشن دو خط قرائت قرآن بکنن، ترتیل قرآن بکنن، یه صفحه ترتیل قرآن بکنن روزانه با یک صدای نرم و آهسته تو خونه، میشه همین دینداری طبیعی. آقا شما تو خونت باید قرآن بخونی، همه عبادتاتون هم تو هیئت نبرید، همه عبادتاتون هم تو مسجد نبرید، باید تو خونه به صورت طبیعی یک مؤمن به صورت طبیعی باز میکنه قرآن بخونه، چهار خط قرآن بخونه تو خونه، همین اینا رو باید انجام بده. طبیعی زندگی کنید. فطری. چرا؟ بحث مفصله که وقتی خدا میخواد بگه آقا من دینم اگه میخوام بهتون بگم، دین دقیقا رو فطرت آدم ها بنا شده. فعقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیه لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. دینم رو پایه فطرت، اگه آدم ها سعی بکنن فطری زندگی بکنن، طبیعی زندگی بکنن با همین معارف ابتدایی که دستشون هم هست و همه میفهمن، همینا رو زندگی بکنن، قابلیت پیدا میکنن که هم همسر خوب داشته باشن، هم فرزند خوب داشته باشن، مشکلی هم نداشته باشن. علل قاعده فرزند زمان خودشون هم باید بزرگ کنن، طبیعتا باید فرزند زمان یه چهار تا بالاخره از این سواد رسانه‌ای و نمیدونم چی و اینستاگرام و شبکه‌های مجازی و فلان اینا رو باید طرف آشنا باشه. نباید اینها رو شما مراعات بکنید، همین توصیه ساده رو. از اون توصیه سادهش به خانوما سا، خانوما خودشون اهل صلحن. اگه تو خانوما بودم یه چیز میگفتم اونجا، خانوما اهل صلحن. یعنی اگه قرار کسی کوتا بیاد خیلی تو خانوما باید کوتا بیان. خود قرآن هم همین رو گفته، اینقدر دهن به دهن نذارن. این همین اگه و صلح و خیر رو در زمین خانوما میگه، صلح اهل سازشن. این ملا به قول حضرت آقای جوادی حفظه الله شون میگفتن این خانه ها آجرای سفت میخواد و ملات نرم، آجرای سفتش این مردم ملات نرمش هم خانوان. خانوم ها باید اهل سازش باشن، اهل صلح و سازش. اینه با همین چیزا پیچیده بیشتر از اینش نکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. روز جمعه است، یه روز امام زمان. فاش میگویم از گفته خود دل شادم، بنده عشقم از ارد و جهان آزادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. آجا آیا بودین ببخشید، ما داشتیم میرفتیم گفتم آواز بخونم. آقا این همه ضبط میکنی آقا برای چی؟ من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آبم در این دیر خراب آباد سایه گوش خب بهبر شد و بعدن میگه سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض یا هوا عبدالله به هوای سر کوی تو برفت از یادم. جمع کرانه یاد امام زمان بیفتید، همه اینا به فدای دیدن یک بار چهره مولامون. سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض به فدای سر به هوای سر کوی تو برفت از یادم. شما میدونید یا جسارت داشت آیا بدینی، من عوض میخوام توضیح میدم، یه دهی داریم در بهش بهشون میگن حداس الحسین، اینا بهش نمیرن، این دم در بهش با ابی عبدالله دارن هیئت گرفتن. شما خودتون هیئتین دیگه، نه یه بهشون میگن آقا بیایید برید بهشت، الان بهشت منتظر شماست. میگن نه و بهشت ما هم اینجاست، بهشت ما تو هیئت هاست. سایه تو بیا دلجوی هورم لبه ها و هوای سر کوی تو بره از یادم برفت از یادم. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. السلام علیک یا ابا عبدالله، ولا الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. آقای بهجت می فرمودن سلام دادید اگه دلتون شکست یعنی جواب گرفتید. بسم الله السلام و علی وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته.